بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الظالمین القاسبین. مستحضرید پس از این که ما موانع مورد ادعای برخی ها رو آوردیم تحت عنوان 8 مانع، قرار بر این شد که مجدداً برگردیم و ببینیم که چیزی داریم که مخالف این نظر ما باشه در مورد اسکناس و اوراق نقدیه یا نه. محضر شما گفتیم که از نظر قواعد و اصول کلی ما هرچه داریم در راستای همین نظریه است. اصلا این نظریه رو ما از طریق قواعد به دست آوردیم و الا دایی نداشتیم که اصرار نداشتیم که این حرف رو بزنیم. از نظر نصوص خاص، حالا روایاتی که به نحوی به کار ما مربوط میشه، خب بعضی موارد که یا شاهده یا حتی دلیله، من به شما عرض بکنم این روایت اسحاق ابن عمار رو من فکر میکنم نباید ازش بگذریم، چون دقیقا موردش همین مورد بحث ماست که دیناری بوده تنزل قیمت پیدا کرده، حالا باید چه کار کرد؟ امام میفرمایند باید به قیمت اون روزی که در اوج ترقی بوده و به تو داده، نمیتونی بهانه کنی بگی این مثل اونه، بیا بردار برو. خب این مگه حرف ما غیر از این بود؟ حالا شما دینار رو پاک کنید به جاش اسکناس بذارید، دقیقا میشه محل بحث ما. روایتم که معتبر، مشکل که نداره، عملم شده. ببینید فقط ما در اون تراث به قول خودمون رواییمون دو تا روایت داشتیم با سند عالی، که البته اون دو روایت ممکنه اشکال ایجاد کنه، نه این که ممکنه، من تا حدی که مطالعه کردم حرفا رو، عموم کسانی که رو حرفشون تسلب دارن و میخوان بگن اسکناس مثلیه، اگه تنزل فاحشم بکنه خودشو برگردونید کافیه، رو همین دو روایت تمسک میکنن. با اینکه این دو روایت ما قبلا خواندیم و بررسی هم کردیم، ولی الان که نگاه کنیم دیگه با این مطالعهمون خب یه برداشت دیگه ای خواهیم کرد، یه جور دیگه استعذار داریم. میخواد اگر روایت محضرتون هست با هم روایت آرام پیش میبریم. دارید 839 رو دیگه؟ بله بله، باید آخرای صفحه باشه. ببینید روایت اینه، یکی مال معتبره یونس ابن عبدالرحمن، یکی هم صفوان. اولی اینه: کان لی علی رجل دراهم، من طلب شخصی دارم چند درهم، و ان السلطان یا ان السلطان اسقط تلک دراهم، تو همین فاصله که من طلبش داشتم دراهم از اعتبار ساقط شد. جاءت دراهم و اعلا، دراهم بهتری اومد تو بازار از دراهم قبلی، و اون دراهم اول امروز کاهش قیمت داره، و لها الیوم وزیعتون، کاهش قیمت داره. فعیو شیئن لی علیه، من چی برو دارم؟ امام فرمودن، سوال میکنه، الاولا التي اسقطها السلطان، یا دراهمی که اجازها السلطان. فكتب لك الدراهم الاولى، یه کسی بگه این دیگه از این بهتر به ما بگه ها، بگه شما به چه دلالتی میخواد هدایت بشید، این دیگه از این بهتر که دراهم سابق سقوط کرده، تنزل کرده. در عین حال امام میگن اگر به تو همون دراهمو پیدا کرد آورد داد، هیچی نباید بگی، دم نباید بزنی و باید قبول کنی. خب فرض کنید اسکناس، حالا اینجا که بدتر ساقطش کرده بوده، در ما نحن فی اسکناس، بگید آقا ساقط نشده، من تا تنزل اعتبار پیدا کرده، قدر و مالیتش پایین اومده، قبول دارین. جایی که امام میگن اگه اسقاط کنه کذا، این یک روایت. روایت بعدی هم شبیه اینه، ملاحظه میکنید، ان رجلن استقرز دراهم من رجلن و سقطت تلک دراهم او تغیرت. سقطت برای اونجایی که کلن از اعتبار بیفته، تغییرت تو ببرید اونجایی که مثلا همین کاهش پیدا کرده. لا یبا او بها شیعون، دیگه تو بازار رواج نداره. لا یبا او بها شیعون، این لا یبا بیشتر به سقطت میخوره تا تغییرت. چرا؟ اگر تغییرش هم خیلی فاحش باشه دیگه، مثلا مثل پول بعضی از کشورها در کشورهای دیگه، با اینکه سقوط نکرده ولی کسی حاضر به معامله نمیشه، از بس متزلزله بازار ریسک نمیکنه قبول کنه. ال صاحب دراهم الاولا اول جائزه التي تجوز، یعنی رواج داره بین الناس. آقا فرمودن لصاحب دراهم الدراهم الاولى. خب اینم باز، حالا شما دراهم رو بردارید اسکناس بذارید به جاش، کسی بگه آقا من استقرض اساکینس، چی میشه اسکناس جمع عربیش؟ اسکناس هایی رو، عمله دیگه، عمله اصلا میشه عملات دیگه یا عملات. استقرض العملات و سقطت یا تغیرت. حالا مورد ما که نیم تو میگیم لا یبا و به آشیعون، در خیلی از موارد چرا معامله میشه متا یه آدامس میدن، دیروز گفتم به جایی که مثلا 30 تا گاو بدن یه آدامس میدن. خب امام میگن همون دراهم اولاد دیگه، چی میخواد از جان شریعت و روایت ما؟ کسی به ما اینطور بگه آقا ببینید این دوتا روایت اینقدر دلالتش روشنه که یه فقیه مثل آقای خویی در همون بحث مثل و مثلی، آخر آقای خویی یادتون باشه ایشون فرمود در باب مثل و مثلی بنای عقلا معیاره، همه ادله رو گفت ساقط بنای عقلا. یه آدمی که فکرش اینه که در باب زمان مثلی دلیل ما، تنها دلیل ما بنای عقلای ممزات هست، به مسئله این که اگر مثلی به شدت تنزل کنه، میفرماید که بکنه. از چی میترسید؟ فرزنم که تنزل کنه، بالاخره شما اگر مثلو بدید کافیه. بعد آقایون با یه مشکلی مواجه میشه آقای خویی، میگه اگه اینطوره پس جایی که کلن از قیمت بیفته، میتونید جایی تصور کنیم یه چیز از کلن از قیمت بیفته؟ بله، یخ در زمستان مثلا، یا آب در کنار یه چشمه گوارا. یه ظرف آب تو بیابان از یه شخصی گرفت، حالا کنار چشمه مثلا که مثل آب اشک چشمه میاد، ظرف آب رو تحویلش میده. خب این الان اینجا قیمت نداره که. میدونید که علمای ما در مثل و مثلی تا مرز سقوط میان، ولی دیگه وقتی به سقوط میرسه میگن این مثل اون نیست. لذا میگن یخ در زمستان اگر هیچ قیمت نداشته باشه مثل یخ در تابستان نیست، ولی اگر نه یه قیمتکی داشته باشه، حالا یخ در تابستان 5000 تومان، یه قالب یخ در زمستان بگید مثلا 50 تومان، 1/100، بازم خوبه. ولی اگه 50 تومان هم نگن، 5 تومان هم نگن، این دیگه نه، این دیگه مثل اون نیست. ایشون ببینید میفرماید که دلیل ما بر این که اگر مثل هرچه هم سقوط کنه فقط یه چیزی تهش بمونه کفایت میکنه، همین دوتا روایته. البته ایشون میگه روایت، ولی خب قاعدتا میباست میفرمود دو روایت. میگه روایت یونس، حالا آیا روایت صفوان رو مثلا ملاحظه نکردن، هرچی بوده مهم نیست، چون دوتا روایت یه مضمون داره. ببینید انصافاً ما باشیم و حرفایی که میخوایم بزنیم حالا از این به بعد، امروز و فردا انشاءالله، اگر ما باشیم و این اشکال به نظر میاد اشکال قویه، حالا میخواد اینام شماره 9 بزنید، ولی من اینو نمیخوام شماره 9، اینو قاطع اونا نکنید، چون این مرور بر روایات گذشته است. حالا علی حال عمده، به شما عرض بکنم عمده چیزی هم که آقایون میگن، بعضی ها میگن آقا روایات داریم، همینه منظورشون، هیچ چی دیگه مطمئنن پشت قضیه نیست. خب ببینید راجع به این دوتا روایت من چند تا مطلب عرض میکنم. این مطالب نمیخوام بگم هر کدام جواب مستقله ها، این رو شب تو مطالعه اذیت نشید، یه مجموعه است که باید توجه کنید. ببینید اولا بارها گفتیم که حساب درهم و دینار صدر اسلام با حساب اسکناس و اوراق نقدی این زمان بفرمایید فرق میکنه. در مورد اسکناس ها، در مورد درهم و دینار اون زمان، متوجه هستید که هم فقها گفتن، هم اقتصاددان ها، هم کسانی که از تاریخ خبر دارن، هیچ کدام اینا هم نمی گفتن، چون ببینید اینا جنسش طلا و نقره بود، درهم نقره بود، دینار طلا. اینم که بالا و پایین می شد، چون درهمش مثلا طلاشو کم می کردن، یا درهم بعضی وقتا نقرش زیاد بود نقرش کم بود. تو باب دیات فقها دارن که بعضی روایت میگه دیه 12000 درهم، بعضی روایات میگه 10000 درهم. شیخ طوسی میگه اینا با هم تعارض ندارن، چون 12000 درهم مال درهم هایی بوده که به نظرم میگه 6 نخود نقره داشته، بعضی ها 7 نخود داشته، این تفاوت بعد حساب میکنه. یعنی اینو تأمل نداریم که در طلا، در درهم و دینار ببینید خود جنس ارزش داشت. و این مطلبی است که تو همین برگه، حالا چون امروز دستتون رسیده هنوز مطالعه نکردید، همین برگه نگاه کنید، آقای خویی تصریح داره. از کردم نیاز نیست که بگیم کی تصریح داره کی نداره. ببینید در قضیه درهم و دینار یه چیزی شبیه همین مثلی بود که ارزشش با خودش بود، ارزشش با خودش بود، و ما قرار بنی شد که مثل و مثلی که ارزشش با خودشه قیاس نکنیم با اوراق نقدی که هیچ ارزشی خودش نداره. یک اسکناس 10,000 تومانی شما به اعتبار مهرش و امضاش و اون اعتبارش نباشه یک ریال نمیارزه. این کاغذ چون نمیشدن بنویسی روش دیگه، یک ریال نمیارزه، چه ارزشی داره؟ ما نمیتونیم اگر حالا در جریان مثل و مثلی یه حرفی زدیم، عدس و برنج و فرش و کفش و کلاو و بگید درهم و دینار، آیا باید در قضایای اوراق نقدی هم همون حرفو بزنیم که هیچ اعتبار نداره، فقط نگاه عالیه به اعتبار پشتوانش، یعنی به اعتبار همون قدرت خریدشه؟ این ربطی به هم نداره. ببینید این یه مرحله از بحث که این تقریبا تکرارم شده. ببینید راجع به درهم و دینارم من فرصت نکردم، اگر دوستانی آشنا هستید استفاده میکنیم. ببینید ما نمیدونیم سلاطین به درهم و دینار، یعنی با این اعتبارشون، اون چه مسلمه اینه که ارزش نمیدادن. یعنی درهم و دینار چون نقره بود و طلا بود ارزشش با خودش بود. کاری که سلاطین میکردن آقایون چی بود؟ کاری که سلاطین میکردن در واقع رواج میدادن به این، رواج میدادن. یعنی اگر یک کسی بدون ضرب میبرد تو صرافی، صرافی میباست اینو بکشه بعد امتحان کنه نکنه تقلبی باشه، خالصه خالص نیست. اگه طلا هست چند درصد خلوص داره چند درصد نداره، اصلا نقد معناش همینه دیگه، یعنی سره رو از ناسره جدا کردن. ولی وقتی یه مهر سلطان میخورد دیگه کسی اصلا نگاه نمیکرد، نه وزن میکرد نه امتحان میکرد، ولذا مهر سلطان رواج میداد این رو و مقدار ارزشش رو معین میکرد، نه این که ارزش بده به این. این شبیه، میدونید چیه؟ شبیه اینه که مثلا یه بسته هایی فرض کنید درست کنن از برنج، از عدس، از لوبیا، که کسی بدونه تو این بسته چقدر برنجه و قیمتش چنده، ولذا دیگه نمیکشدم، همتون میده دست مشتری، مشتری هم میذاره داخل سبد میبره. سلطان ارزش نمیداد به درهم و دینار، بلکه باعث رواج میشد. ببینید من البته یه احتمال دیگه میدم و اون اینه که نه مثلا 1% مالیت داشت، مهر که میخورد مثلا درصدش بالا میرفت، همین مقدار نقره اگر مهر نداشت مثلا فرض کنید 1 کیلو برنج میدادن، وقتی مهر میخورد دیگه تابع مهر. ببینید این یه کار تاریخی میخواد، بندم تو این زمینه کار نکردم، به عنوان احتمال عرض میکنم. حالا مثل مرحوم ایروانی که ادعا میکنه سلطان فقط تعیین مقدار میکرد، عبارتی داره ایروانی، مطالعه کنید که سلطان تعیین مقدار میکرد نه اینکه ارزش میداد. تعیین مقدار میکرد عرض کردم یعنی راحت میشد دیگه، انسان هر جا میبرد همه میخریدن. این غیرت مثل که فرض کنید کسی یه سکه ببره، سکه بهار آزادی ببره داخل مغازه، یا مثلا از شمش ترا یه تیکه قیچی کنه ببره. خب این ببره زرگر باید بکشه، درجه خلوصش رو تعیین کنه، حالا آخر کارم میگه به اندازه یه سکه میارزه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه نه که به سکه ارزش میده، در واقع مقدارش معین میکنه، میگه این ربع، این نصف، این کامله، اینه دیگه. ببینید اگر این حرفو زدیم یعنی گفتیم درهم و دینار رو سلاطین چه وقتی که از رده خارج میکردن، از ارزشش کم نمیکردن، چه وقتی که رواج میدادن بهش ارزش نمیدادن. فقط کاری که میکردن این بود که درهم و دینار رو مشخص میکردن. خب اگر اینطور باشه، اینجا که امام میفرمایند همون دراهم قبلی رو بگیر، معناش این نیست که امام گفتن ضرر بکن. یعنی بنده خدا گفته باشه من دراهم بهش دادم، دراهمی که مثلا یه درهم یه گوسفند میدادن، حالا دراهم ها اسقاط شده توسط سلطان و الان دیگه یه مرغ هم نمیدن، در این حال امام بگن برو همون دراهم قبلی رو بگیر، ضرر میکنی بکنی. معلوم نیست این روایت اینطور باشه. این اولا ببینید عرض کردم کار میدانی میخواد که کسی ثابت کنه اگر بخواد نقض کنه که این دراهم وقتی اسقاط میشد کاهش قیمت پیدا میکرد، وقتی رواج پیدا میکرد بگید آقا نه فقط آسونی مبادله میشد، نه آسونی مبادله نبود بلکه بالا میرفت. الان شما اصلا پول ایران رو ببرید تو خیلی از کشور اصلا به شما هیچی نمیدن، اما معناش نیست که این پول ارزش نداره، این پول رو بیارید ایران بهتون جنس میدن. حالا اگه این پول رو بردید توی یکی از کشورهای آفریقایی کسی به شما چیزی نداد، این معناش اینه که پول کاهش پیدا کرده. اینا نمیشناسن. درهم هم وقتی ساقط میشد دیگه چون دولت پشتیبانی نمیکرد، میگفتن مثل فضه شمش، مثل طلای شمش باید بکشیم، مقدارش تعیین کنیم، تقلبی نباشه، چون دیگه سلطان پشتیبانی نمیکرد. ببینید اولا این معلوم باید معلوم بشه، اگر بگیم سلطان فقط مروجش بود که خب این اصلا ربطی به مانعنفی نداره که اسقاط شده مالیتش کم شده، اگر بگیم نه واقعا باعث کاهش قیمت میشد، خب میگیم چون یه درصدی هم خودش ارزش داشت و اینو همه میگن، نمیتوانیم ما نحنفی رو به باب درهم و دینار مقایسه کنیم. شما وقتی میتونید نقض کنید که یه حدیثی بیارید بگه آقا یه چیزی بود این چیز دیگه مثلا حواله بود، این چیز دیگه کلن از ارزش افتاد، از مالیت افتاد، بازم امام بگن همون رو باید بدید. مالیت معیار نیست، قدرت خرید معیار نیست، یه چیز تو این مایه ها باشه تا تسلیم بشیم. ببینید ممکنه تو ذهن شما بیاد، ممکنه الان نیاد، ولی شب که میخونید بیاد که تو روایت بود ولها الیوم وزیعتون، اون عبارت، یا تو حدیث بعدی بود که لا یباع بها شیئون. خب این دوتا عبارت هم دلالت نمی کنه که مالیت اینها رو مالیتش کم شده. ببینید میگه دراهم بهتری آمده که اون درهمهای سابق نسبت به این درهمها پایین تره، یعنی حاضر نیستن یکی اونو بدن یکی اینو بگیرن. این وضعیتون نه نسبت به خودش در گذشته، میگه نظر قبلش داره جاعت دراهم و اعلا، درست دارم میخونم، منت دراهم الاولا ولها الیوم وضعیتون، دراهم بهتری آمده چون میخواد از مردم بگیره، میخواد دقیق سوال تحویل امام بده، میگه به شما بگم دراهمی که الان هست بهتره و اون دراهم نسبت به اینها نقصان داره، آیا من میتونم این دراهم بهتر رو بگیرم؟ خب این سوال کرده، یه دفعه امام طبق ظاهر سوال جواب ندن و بر این آقا حرام باشه، میخواد دقیقا سوال رو تعیین کنه، میگه اون دراهم الان نسبت به این دراهمی که اعلی هست پایین تره، من میتونم دراهم الان رو بگیرم؟ امام فهمودن نه. اون روایت بعدی لا یباع بها شیئان، خب این که توضیح دادم اصلا دلیل نه دلیل بر سقوط نیست، بلکه دلیل بر ارزانتر شدن هم نیست، چون وقتی از رده خارج میشه دیگه میره سایر اجناس، مثل سایر اجناس میشه دیگه، به عنوان نقد رایج نیست. لا یباع بها شیئون یعنی مثل سابق که نقد رایج بود دیگه نقد رایج نیست، چون میدانیم. ببینید درهم و دینار بگونه ای نبود که با اسقاط سلطان کلن از ارزش بیفته، احدی هم نگفته درستم نیست، چون بالاخره ارزش رو داشت. حالا بگید کمتر. پس این لایبا و بها شعون یعنی حکم نقد رایج رو نداره که تو بازار باش خرید و فروشن. خب درستم از هر درهمی که اسقاط سلطان رو مبتلا بشه اینه. ببینید چیزی که ما فکر میکردیم، من که برگشتم خب این حرفا رو اون موقع نزدیم، فکر میکردیم این دوتا روایت میخواد بگه اگر دراهم سابق سقوط کنه، تنزل کنه، بازم همون دراهم رو بدید، این روایت دلالت نمیکنه. ولی زمان من به شما عرض بکنم استدلال آقای خویید اشکال داره. استدلال کجای این دوتا حدیث داره که اینها کاهش قیمت پیدا کرد از گذشته نسبت به گذشته؟ به خاطر اسقاط سلطان دیگه، اگر قبلا مثلا 5 کیلو جنس میدادن حالا 2 کیلو میدن. کجا داره این روایت دوتا روایت که شما بعد تمسک کنید بگید مثلی اگر تنزل پیدا کنه مثلشو بده؟ چنانچه البته آقای خوی زرنگی خودشو داره میگه یعیدهو، نداره ید الله علی. آخه یعید شاید وجه همین باشه که معید وقتی میگن حالا مثلا به نگاه اول اگه خیلی اصرار کنی میگیم هیچی ولش کن، تعبیر یعید هم داره. ولی خب طبق این عرض ما دیگه یعید هم نیست، آخه باید یه دلالتی داشته باشه تا یعید بشه. آقایون اگر من خواسته باشم با یک نفر به تعبیر استادمون که آستینش نو باشه که کمتر افراد بهش حمله کنن، شیخ طوسی، مگه یادتون رفته آقایون؟ تو همون برگه 812-813 نگاه کنی، شیخ طوسی میفرمود این دراهم یعنی در موازنه با دراهم جدید، و لذا گفت لکه الدراهم الاولا، نه یعنی همون دراهم رو بده. امام میخوان بگن به قیمت دراهم اولا از دراهم جدید بده. این شیخ طوسی به قیمت دراهم اولا اون زمان که بهش دادی ازش چی بگیر؟ دراهم جدید که خودت فرض کردی بهتره. مثلا 10 درهم دادی، الان 8 درهم جدید چون اعلاست برابری میکنه با اون، 8 درهم جدید بگیر. خب منظور اینه، نه یعنی نفس دراهم اولا رو برو بگیر. البته ممکنه ما اینو نپسندیم. ببینید من نمیخوام بگم حالا این حرف رو ما 100% قبول میکنیم، ولی میخوام عرض کنم که خب یه اندیشمندی مثل ایشون این توجیه رو میکنه چون این ذهنیت رو داره. البته ما چون اصلا فرض رو بردیم جایی که معلومیست از حدیث در بیاد که چیز کرده، ازش در بیاد که تنزل کرده، میگیم همون دراهم اولا رو شما بگیر. خب ما تا حالا راحت میبری تو بازار به جنس میدادن، حالا باید ببری یه صراف پیدا کنی وز کنه نقد کنه مقدارشو بسنجه بده. ما اینجور معنا کردیم. ببینید باز عرض کردم چند تا مطلب. یه مطلب دیگه که داریم به این آقایون میگیم اگر خوب دقت کنید، اگر مثل و مثلی، اگر هرچه هم نقصان فاحش پیدا کنه خودشو بده کافیه، پس چرا اونجایی که از مالیت میفته نمیگید؟ چرا اونجا میگید خط قرمزه؟ آقای خویی داره مطالعه کنید امشب. این چه دلیلی داره؟ میگید اگر یک قالب یخ از 5000 تومان برسه به 5 تومان، حالا هی داریم میگیم پایین، اصلا برسه به 5 زیاد دیگه، عبارتشون شامل میشه، اشکال نداره همون قالب یخو بده، عین عدله. ولی اگر نه دیگه 5 ریال هم نیرزه، هیچی نیرزه، همه دارن میلرزن که یخ میخواد، آب خنک هم تو جوب داره میره، آب سالم هیچ که نمیخواد، اینجا نه دیگه، اینجا باید پولشو بده. خب این استثناء رو از کجا میزنید؟ اگه بنا شد به اطلاق تمسک کنید، این روایت ها چی داره آقا؟ بگید آقا اطلاق داره، میگه لا یبا به ها شیعون. آقای خویی میگه نه، چون اینا یه حدی میارزه. میگیم درست، ولی چطور شد آقا اگر از 5000 تومان بیاد به 5 ریال شما دغدغه ندارید؟ میگید این مثل اونه، ولی همین که از 5 ریال هم بیفته که دیگه کسی حتی 1 ریال هم نده، باید بندازی دور، اینجا دیگه نه. خب اینجا وایسید دیگه، بگید این آورده دیگه، مثلش آورده دیگه، حالا بدشانسی زمستون آورده. یه موقعی بود یه پرونده طرف شکایت کرده بود که همسایه برفش رو ریخته رو پشت بام ما، بعد حکم صادر شده بود که باید برف رو بیاره پایین، منتها تابستون شده بود دیگه، خب برف تموم شده بود، حالا اینم آورده آورده، حکمم صادر شده، بایدم بره کارگر بیاره برف رو پایین کنن، با تابستون تا خرداد که برف نمیمونه دیگه. این احتمال قبل از انقلاب، حالا شوخی بود یا جد بود، بود تو نوشته ها بود که یه حکمی صادر شد که باید برف رو بیاره پایین. خب حالا اینم بالاخره حکم داده دیگه، حالا اینم یخو آورده دیگه، حالا بدشانسی تو زمستون آورده. خب آقا این چه؟ پس بگید اونجا مثله. میگی نه نه اونو نمیگه، اون دیگه مالیت نداره. واقعا ببینید انسان آخه مالیت نداره، مالیت معقول به تشکیکه. از 5000 تومان شروع کرده به چی آقایون؟ بگید یه قالب 5000 تومان هی ارزون شده، هی ارزون شده، پاییز که شده مثل هندوانه دیگه، هندوانه اول که میاد یه نخه، بعد تابستون میشه یه نخه، آخرایی که دیگه هوا سرد میشه یه نخ میشه، خیلی میوه ها اینطوریه. خب این هی تنزل کرده، مگه مالیت یه بسته هست؟ ماهیت پنج، مالیت 5000 تومان با مالیت 5 ریال یکیه. شما تو سقوط میگید این مالیت دیگه نداره، خب نداره اونم نداره، یعنی به اندازه 4999.5 ریال نداره، خب اونا کجا رفت؟ ببینید یه مقداری گاهی بحث ها، بله اگر یه جا بنای عقلا باشه، شارم امضا کده رو چش میذاریم، اونجا دیگه بنای عقلا ممضای توسط شارع، حرفی نیست، ولی تا کجا بنا هست؟ لذا اینجور موارد رو نمیتونیم، روایت هم دلالت نمی کنه بر این قضیه. باز ببینید یه نکته‌ای که من عرض کردم، یه مقدار داریم بحث رو از اون سهولتش کم میکنیم. بله چی میخواستم عرض کنم؟ چیز خوبی تو ذهنم بود، بذارید من خودم الان، اللهم صل علی محمد. بحث مالیت بود، سقوط بالمره بود، حتی سلوات اشکال نداره بفرست. نه چیز خوبی بود، نمیدونم چی بود، نه دیگه آثار پیریه دیگه. بله نه بحث آقای میگن بحث مهریه، نه اون چیز دیگه ای بود. راجب مهریه یکی از دوستان دیروز سوال کردن که خب بالاخره مبتلا به بوده، اون موقع هم جنس ها تغییر میکرده، مثلا هیچ که نمیده راجب مهریه سوال کنه. حالا راجب مهریه که خب میدونید اولا مهریه اون زمان حال یا یه سیرابی بوده، یه کله بوده، یا مثلا فرش بوده، یه ظرف بوده، این اونم داماد قبل از هر نوع تماسی با عروس خانم تحویل میداد. ما گاهی فضاهای کشور خودمون، این خیلی مهمه، یه فقیه فضای کشور خودش رو ببره تحمیل کنه به اون زمان، بعد بگه خب این سوال نبود. خیلی مهمه. بالاخره اگر این بود یه دو تا زن براشون پیش میومد سوال میکردن. خب راجب مهریه اگر سوال نکردن اصلا نبوده، همون موقع میداد، همون شب داماد میداد، اصلا اجازه پیدا نمیکرد نزدیکی پیدا کنه. آره، یا یه خوراک بود، یه شام بود، درست کردم من این گفتم یه سیرابی بود، شوخی نکردم. شما اون مهنامه های قدیم رو نگاه کنید، خیلی هاش حتی خود ما، کشور خود ما، میدونید مهر تون سبد کالاها خیلی ترقی کرده. اگر مثلا 30 سال پیش مهریه خانم 40,000 تومنه، شما 40,000 رو ضرب در 30 هم بکنید چقدر میشه؟ میشه 1,200. درست دارم میگم؟ میشه 1,200 دیگه. همون خانم از همون خانواده الان بگی 1,200 مهرت باشه، هیچ، داغونت میکنه. یعنی خودت فرق میکنه. لذا مهریه خیلی ساده بوده، خیلی پیش پا افتاده بوده. یه سری تغییرات بوده که اینام سوال شده. تازه اجناس هم اینجور نبود که هی روز به روز تغییر بکنه. یعنی یه کشورهای استثنایی، حالا یا مثل کشور ما مثلا اول بحث انقلابه، بعد بحث جنگه، بعد بحث تحریم هاست. خب این ولی همین الان هم خیلی کشورها یه ثبات نسبی دارن در اقتصادشون. ولی جاهایی هم که بوده خب دیدید سوال کردن دیگه، سوال کردن، مثل همین درهم و دینار و اینها، همون چه اون روایتی دیروز چه امروز. من این آخرین نکترم بذارید بگم، اون که یادم نیومد، حالا تا فردا شاید یادم بیاد عرض میکنم. ببینید تازه یادتون هست این روایت، این دو روایت بنا شد معارضم داشته باشه. چرا ما اون معارضه رو یادمون رفت؟ معارضه چی بود؟ بله، اون روایت قبلی که دیروز خواندیم، روایت کی بود اون روایت؟ که گفت که بله، گفت که بله، روایت یونس. جالب اینه که اونم مال یونسه. سوال کرد که آقا من درهمی دادم، اون درهم از رواج افتاده، الان چه درهمی بگیرم؟ امام فرمودن چنان که درهمی دادی که رواج داشت، حالا درهمی بگیر که رواج داره. خب حالا فوقش میگیم اینا تعارض داره. البته ما نمیگیم تعارض داره، ما میگیم اون مال درهمی است که ارزش ها برابر بوده، فقط رواج عدم رواج پیدا کرده. این چون فرضش اینه که جاءت دراهم و اعلا، اینم یه راه جمعه. حالا اگر کسی این راه رو قبول نکنه، خب اون روایت، خب یه طرف روایت، یه طرف هم روایت. یه وقت بزنید تو نیاد که این بر دو تا روایت، اون بر یکی روایته، چون میدونی قطعا حرف باطلی است، چون یکی روایت دو روایت نیست، تعارض حجت و حجته. حالا یکی دو روایت باشه، یکی یه روایت باشه، هیچ تفاوت نمیکنه. کثرت به بله، یه دفعه مثلا یه طرف یه روایته، یه طرف 10 روایته، این محل بحثه. بعضیا گفتن کثرت اگر متناوب باشه مقدمه، اما اگر بعضی همین هم قبول ندارن حتی. ولی حالا اگر قبول کنیم یک طرف حجت یه روایت، یه طرف حجت دو روایت، اینا اصلا تعارض میکنن. ولی هنوزم آقایون دو سه نکته هست که انشاءالله فردا دیگه بحثو جمع بشه.
من دادم